ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. 231 فعال مدنی و سیاسی از مردم خواستند در تحریم انتخابات ریاست جمهوری هم‌آوا شوند. وزارت بهداشت ایران از مرگ 286 نفر بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. و اسوسییتد پرس میگوید بامداد دوشنبه مرگبارترین حمله در درگیری‌های هفته اخیر بین اسرائیل و حماس رخ داده است. من امیر پوریا هستم و در این آخرین نوبت خبری شبانه روز دوشنبه 28 اردیبهشت 1400 خورشیدی همزمان با 17 ماه می 2021 میلادی همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. 231 کنشگر مدنی و سیاسی از 50 شهر و 25 استان ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به مردم ایران با نمایشی خواندن انتخابات ریاست جمهوری خواستار تحریم آن شدند تا به گفته آنان حکومت ضد مردمی تداوم نیابد. در بین امضا کنندگان این نامه نام افرادی از طیف‌های مختلف سیاسی و مدنی، اقلیت‌های دینی و بازماندگان قربانیان انواع سرکوب دیده می‌شود. عنوان این نامه هم‌آوا برای بایکوت انتخابات خرداد 1400 و گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به حکومت مردم به وسیله مردم و برای مردم است. در این نامه که روز دوشنبه یک نسخه از آن به دست رادیو فردا رسید، امضا کنندگان خود را نمونه از رنگین کمان ملت ایران، از دگراندیشان، باورها و ادیان، تیره‌ها و تبارهای گوناگون ایرانی معرفی کردند که همچون میلیون‌ها شهروند ایرانی قربانی فساد و خشونت، ناکارآمدی ولایت فقیه و قانون اساسی نظام بسته و دیکتاتوری حاکم شدند. بنا به آمار وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته بیش از 14,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 286 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان این بیماری در ایران از 77,000 نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,700,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می‌دانند. در روزهای گذشته کارشناسان وزارت بهداشت در مورد خیز دیگری از کرونا در ایران هشدار دادند و برخلاف وعده‌های مقام‌های این وزارتخانه تاکنون تنها نزدیک به 371,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. سعید نمکی وزیر بهداشت اما دیروز در اظهار نظری تازه گفت تا پایان خرداد امسال 14 میلیون نفر واکسن کرونا دریافت خواهند کرد. در میانه درخواست‌های جهانی برای پایان خشونت‌ها، هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد امروز دوشنبه چندین نقطه نوار غزه را هدف حملات سنگین قرار دادند که به کشته شدن 42 فلسطینی منجر شد. به گزارش اسوسییتد پرس، انفجارهای مهیبی به مدت 10 دقیقه شهر غزه را به لرزه درآورد و باعث قطع گسترده برق و صدمه به صدها ساختمان شد. اسوسییتد پرس این حمله را مرگبارترین حمله در طول درگیری‌های هفته اخیر بین اسرائیل و حماس توصیف کرده و میگوید تعداد کشته شدگان فلسطینی به 197 نفر و در اسرائیل به 10 نفر رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نطق تلویزیونی گفت که حملات با تمام قدرت ادامه خواهد یافت تا حماس هزینه سنگینی متحمل شود. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات در مورد تلفات اعلام کرد که به خانه 9 فرمانده ارشد حماس حمله هوایی کرده است. بمباران‌های تازه همچنین شامل سومین دور حمله اسرائیل به 15 کیلومتر از شبکه تونل‌های زیرزمینی حماس است. و اما خبری از انتخابات در ایران. سخنگوی شورای نگهبان با رد اخبار مربوط به تایید صلاحیت برخی از کاندیداها خواستار برخورد قوه قضاییه با کسانی شد که اخبار کذب و زودهنگام منتشر می کنند. عباس علی کدخدایی می گوید جلسه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدها صبح روز چهارشنبه 29 اردیبهشت برگزار می شود و فعلا به گفته او صحبت های کلی و مرور اسامی انجام شده است. در طول ساعات گذشته گزارش های متعددی در شبکه های اجتماعی درباره رد صلاحیت محسن رضایی و سعید محمد، دو چهره نظامی که در این دوره کاندیدا شده اند، منتشر شده است. در انتخابات ریاست جمهوری امسال پا 592 نفر ثبت نام کردند که به گفته سخنگوی شورای نگهبان فقط پرونده 40 نفر از آنها در شورای نگهبان بررسی می شود. و اما ناصر زرافشان، وکیل فرزانه زیلابی که خود وکالت کارگران هفت تپه را بر عهده داشت، دوشنبه 27 اردیبهشت از منع اشتغال 6 ماهه موکلش خبر داد. احضار خانم زیلابی چند روز پس از آن رخ داد که دادگاه واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی را باطل اعلام کرد و بر این اساس این شرکت باید به دولت برگردانده شود. شنبه 25 اردیبهشت جمعی از وکیلان دادگستری در بیانیه‌ای به حمایت از همکارشان فرزانه زیلابی پرداختند، اما حالا اعلام قرار منع اشتغال برای فرزانه زیلابی به استناد چه قانونی صورت گرفته است؟ این سوالی بود که در گفتگویی چند ساعت پیش از وکیل خانم زیلابی یعنی ناصر زرافشان پرسیدم.
البته اتکاش استناد قانونیش بند پی ماده 247 قانون اداری پاریس، ولی صرف نظر از این که در این مورد خاص آیا توجیه و دفاعی دارد صدوری همچه قراری، حکمی سلبته قراره صدوری همچه قراری، اصلا یه همچین بندی تو قانون تو بازپرسی مایه تعجبه. برای اینکه در بازپرسی شما با متهم سر و کار دارید و با اتهام، نه با جرم. و وقتی گفته می شود که بازپرس می تواند فعالیت های مرتبط با جرم رو منع کنه برای کسی، جرمی در کار نیست. همون حد که می توان از جرم بودن اتهام انتصابی حرف زد، به همون اندازه هم می توان از واهی بودنش حرف زد، چون اینجا بازپرسی هنوز جرمی احراز نشده. دادگاه می تونه بگه فعالیت های مرتبط با جرم، چون دادگاه احراز جرم می کند، ولی در بازپرسی نفس خود این بند صرف نظر از این پرونده خاص حرف داره. سوای این مورد خاص اصلا قابل بحثه، اما یه همچه استفاده از این بند برای ممنوع الوکاله کردن وکیل یه بدعت خطرناکه. تا حالا من بر نخوردم، تا اونجایم که اطلاع دارم همکاران دیگرم به چنین چیزی بر نخوردن. این سانسور وکیله، یعنی پیشا پیش وکیل از ترس این که با استناد به این بند پروانهشو نگیرن، عفشو ازش نگیرن، این قرار رو براش صادر نکنن، حرف نمیزنه. این مصداق واقعی سانسوره. وکیل باید آزادی دفاع داشته باشد حرفشو بزنه، این با دادگاهی که یا اون حرف رو قبول بکنه یا نکنه، اختیار دادگاست. اما نباید آزادی وکیل رو در مقام دفاع سلب کرد. و به همین دلیل من میگم این یه مقداری جنبه عمومی هم داره، به این پرونده خاص تنها ارتباط پیدا نمی‌کنه. جاییست که من فکر میکنم قانون وکلا، قانونهای وکلا در انجام وظایف سنفیشون به عنوان تشکل سنفی و طلابیان میدون و موضع بگیرن در مقابل این قرار خیلی عجیب غریب داره. من این قرار نظارت قضایی که تحت عنوان نظارت قضایی این صادر شده،
شما آینده این پرونده رو چگونه میبینید؟ تصور میکنید اگر این قرار به صدور حکم منجر بشه، چه افقی پیش روی این پرونده و به طور کلی آنچه که به عنوان نگرانی برای آزادی حق دفاع وکلا مطرح کردید به وجود خواهد اومد؟
ما به قرار صادر اعتراض کردیم و قرار رفته تایید شده. من امیدوارم به جایی نکشه که واقعا محاکمه و بخواد این پرونده بره به دادگاه، چون در آن صورت ناگزیر آدم باید شروع کنه به حرف زدن. و هممون میدانیم که به خصوص خانم زیلابی آدمی است که خیلی مقید از چارچوب حرفه‌ایش به معنای دقیق کلمه قضایی بیرون نره. گرچه پرونده های مثل پرونده هفت تپه هممون میدونیم جنبه های اقتصادی اجتماعی سیاسی هم داره، بنابراین چه بهتر که برخورد سیاسی با ایشون نکنن، برخورد امنیتی باش نکنن، چون هممون میدونیم این پرونده تاوان دفاع از هفت تپه و کارگران هفت تپه است و به نوعی در واقع تشر زدن به بقیه وکلا هم هست. من چنین چیزی رو دوراندیشانه نمیبینم، چون این سیاستی رو از ناحیه کسانی که عمل می کنند عاقلانه و دوراندیشانه نمی بینند.
صدای آقای ناصر زرافشان وکیل خانم فرزانه زیلابی رو میشنیدید که خودش وکیل کارگران هفت تپه بود و حالا با قرار منع اشتغال 6 ماهه مواجه شده. شماری از خانواده‌های کسانی که در بیش از 3 دهه گذشته در ایران به دست عوامل قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند، با انتشار ویدئویی خواستار تحریم انتخابات شدند. در این ویدئو شماری از بازماندگان کشته شدگان خاوران، اعتراضات انتخاباتی 88، اعتراضات اجتماعی سیاسی دی 96 و آبان 98، بازماندگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران و همچنین کشته شدگان داخل زندان دلایلشان را برای تحریم انتخابات 1400 که قرار است 28 خرداد برگزار شود بازگو می‌کنند. مسیح علی نژاد فعال مدنی دیروز یک شنبه قسمت اول این ویدیو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ رای بی رای منتشر کرد و ساعتی پیش در گفتگویی به رادیو فردا درباره این ویدیو چنین گفت:
خوشحالم که شما هم به عنوان یک رسانه صدای خانواده‌های دادخواه 4 دهه جنایت رو شنیدید و در مورد سخنان اونها و واکنش اونها به انتخابات ریاست جمهوری تلویزیونی میکنید. چون این روزها من میدیدم که رسانه ها سخت مشغول گرم کردن تنور انتخابات هستند و حتی تیتر میزنن از زبان مصطفی تاج‌زاده، یکی از کاندیداها، که من صدای سرکوب شدگان آبان هستم. و واقعا آدم دلش درد میگیره، برای اینکه این یک خبر دروغ هست که ایشون میگه من صدای آبان هستم و رسانه وظیفه داره که به جای تیتر زدن تحقیق بکنه که آیا این راست حقیقت، آیا اون صدای آبان بوده یا برنامه‌ای داره. برای همین فکر کردم بهترین کار اینه که این پلتفرم در اختیار خود خانواده‌های دادخواه قرار بگیره که 4 دهه فرزندانشون، عزیزانشون کشته میشن توسط حکومت، اعدام میشن یا اینکه شکنجه میشن و در زندان مرتضی شکنجه کشته میشن، اما مسیر دادخواهیشون در داخل ایران به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و این خانواده‌ها تصمیم گرفتن که دادخواهی رو برابر بکنن با یک مطالبه و خواست فراتر. و توی همین ویدیوهایی که منتشر کردن میشنوید که اونها میگن دادخواهی از دیدگاه ما یعنی نگفتن به یک سیستم سرکوب، به یک حکومتی که کشتار میکنه، نه تن دادن به انتخابات و رأی دادن به قاتلان. این دلیل اصلی در واقع من بود برای اینکه بتونم صدای خود این خانواده ها رو به گوش رسانه ها برسونم. من تاکنون بالای 20 ویدیو دریافت کردم از خانواده ها، ولی این گونه نیست که فقط من ویدیو دریافت بکنم و منتشر بکنم. مثلا من امروز دیدم یکی از مادرها خودش در صفحه خودش ویدیو رو منتشر کرده و گفته من هم به کمپین رای بی رای میپیوندم. بنابراین من فکر میکنم که فراتر از صفحه خودم و ویدیوهایی که دریافت کردم، این یک مطالبه و خواست در واقع بزرگتری هست که در جامعه جریان داشت. تنها کاری که من تونستم بکنم اینه که چون حالا به هر حال 5 میلیون نفر در اینستاگرام هستم، من که مدل نیستم، هنرپیشه که نیستم که این فالوورها و مخاطبها رو باید یک جوری تو فضایی که خصوصا جمهوری اسلامی از نسل جوان رو فریب میده و اونها رو میبره به سمت انتخابات نمایشی، فکر کردم این میلیون ها مخاطب رو یک تلنگری بهشون بزنم که صدای این خانواده ها رو بشنون، ببینن و در واقع گوش کنن و دقت بکنن که چه بلایی سر اونها اومده. ببینید یکی از مادران مثلا برداشت شناسنامه خودش رو بالا برده، گفته من هم رأی دادم. میخوام بگم یعنی کسانی هم توی این کمپین حضور دارن که از ابتدا هم تحریمی نبودن، ولی بر اساس آنچه که بر آنها اتفاق افتاده و رنجی که به آنها تحمیل شده به این نتیجه رسیدن و صدای آنها هم باید تو رسانه‌ها شنیده بشه. ببین ما سالهای سختی رو تو ایران گذروندیم، هر روز داغی به داغهای قبلی اضافه شد. خانواده‌های داغدار، گرفتار، روزگار سختی رو می‌گذرونن. من با همه‌شون وقتی حرف می‌زنم واقعا گاهی وقتا نفس تنگی می‌گیرم. از کشتار دهه 60 بگیر تا زندانیای همیشگی، تا تبعیض و محدودیت‌هایی که علیه گروه‌های مختلف جریان داره، تبعیض فراگیری که علیه زنان جریان داره که الان سبا کردفچاری یا سمن آریانی جوان‌ترینشون هستن که تو زندانن، قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه، جنبش 88، دی 96، آبان خونین، شلیک و هواپیمای مسافربری که تو یه روز فقط 76 نفر رو کشتن. ولی خب به هر حال آبان در 3 روز 1500 نفر رو بر اساس آنچه رویترز گزارش داده بیش از 1500 نفر رو کشتن. این باعث شده که ما با چشم بازتری در واقع به آنچه که در ایران داره رخ میده نگاه بکنیم. فکر میکنم مهمه که در ایام انتخابات هم پلتفرم و تریبون در اختیار این خانواده ها قرار بگیره.
صدای خانم مسیح علی نژاد رو میشنیدید، فعال مدنی که درباره ویدئوی خانواده های قربانیان جمهوری اسلامی توضیح می داد.